به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
مطلبی که من آماده کردم در مورد هویت‌یابی زنان اروپایی در داعش هست. چرا اصلا زنان غربی علاقمند هستن که به داعش ملحق بشن؟ ابتدا خواهش میکنم که من اجازه بدین اول بارسترین گردان‌های زنانه رو براتون معرفی بکنم تا یه پیش‌زمینه ذهنی داشته باشین، بعد اصل مطلب وارد بشم. مسئله مشارکت زنان در عملیات‌های جهادی از سال 2003 به طور جدی مطرح شد. در این میان ایمن الظواهری معتقد بود که زنان جایگاهی در القاعده ندارند و نقش آنها محدود به امور منزل است. اما نظری پردازان سلفی جهادی موضع‌گیری خود را نسبت به کارگیری زنان در عملیات‌های جهادی با رجوع به نصوص دینی و شواهد تاریخی از سیره صحابیه ها توجیه کردند. بعد اسامی افرادی که در عملیات‌های استشهادی علیه اسرائیل دست به اقدام زده بودند یاد کردند. همچون وفا ادریس سال 2002، ریم الرایاشی 2004، حوا برایوف مجاهد چچنی و عمر المکیه سعودی الاسکی به افغانستان رفت. به همین دلیل نقطه تحول بزرگ زمانی آغاز شد که رهبر القاعده در عراق ابو مصعب الزرقاوی از سربازگیری زنان در تل عفر عراق در سپتامبر 2005 سخن گفت. بدون که بعد از آن بر اساس آمارهای نیروهای عراقی و از زمان هجوم در مارس 2003 تا پایان 2008 عراق شاهد 60 عملیات انتحاری بود که توسط زنان انجام شد که به موجب آن 370 نفر کشته و 650 نفر دیگر مجروح شدند. بارزترین گردان‌های زنان گردان الخنسا و ام ریان هستند که گردان الخنسا و ام ریان هستند که متوسط عمر جهادگران زن بین 18 تا 25 سال می باشد و ماهیانه 250 دلار دریافت می کنند. وظیفه این گردان ها تشکیل هیئت های امر به معروف و نهی از منکر، نصب ایست های بازرسی زنان، تعلیمات دینی، نگهداری از خانواده های مجاهدان و همچنین آموزش نظامی استفاده از سلاح‌های ثبات و آرپیجی. داعش در میان دیگر گروه‌های جهادی توانست از زنان به عنوان وسیله برای تجلیل افکار خود و جذب نیرو استفاده کند. داعش از ویژگی‌های زنانه بهره برداری کرد، همچون برانگیختن حس مردانگی، تاکید بر ارزش‌های شرف، آبرو، آر و ننگ و دعوت مردان به حمایت از مستضعفان و لزوم حمایت از مردم. در سایت صدای جهاد منا صالح شرقاوی اینطور پیام می‌دهد که ای زنان، نوبت شماست، مردان خوابیدند. انتنج سودل است مسئول رسانه سایت‌های افراطی را با بیانات رسمی القاعده پوشش می‌دهد. اما وفا الیحیا که استاد شریعت در دانشگاه ملک سعود بوده با کنیه‌های مختلفی همچون المدویه، البارقه، بارقت و یسیوف در سایت‌های افراطی همچون الفواید الاسلامیه، التجدید، القلعه، الانصار و الاصلاح فعالیت می‌کند. داعش در سال 2007 سه مؤسسه رسانه‌ای با نام‌های الملاهم، الفرقان و صحاب را راه اندازی کرد که هر کدام مجلات و سایت‌های مختص زنان را ایجاد کردند. مجله الخنسا با رئیس تحریری ام اسامه سعودی‌الاصل یک مجله کاملا زنانه بود و در اکثر مقالات خود بر کار زنانه برای ترویج افکار سلفی جهادی همت گماشت. سپس داعش در سال 2010 مجله با نام حفیدات الخنسا را به چاپ رساند و بعدتر مجله اشامخه را در سال 2011 چاپ کرد. این مجله سعی داشت جامعه بین نقیزنگ باشد. بدین معنا که از سوی راه های ورود به جهاد و طرف دیگر داشتن زندگی طبیعی زنان در خانه و با شریک زندگی را گوشزد می کرد. اما این مقاله بر پررنگ کردن عوامل توانمند شدن زنان با هدف ایجاد انگیزه های بیشتر برای زنان مهاجر غربی تمرکز دارد و مایل است این پدیده را از منظر جنسیتی بررسی کند. در این مقاله ترکیب مطالعات جنسیت و درگیری ها به عنوان یک تفسیر خاص جنسیتی امری ضروری است. لذا فهم جهاد برای شناخت عوامل سوق دهنده زنان غربی برای پیوستن به داعش امر مهمی تلقی می‌گردد. چرا که در درجه اول ما اساسا اقدامات و تمنیات جهادگران زن را معتبر نمی‌شماریم و در درجه دوم به دلیل طبیعت خشونت کم زنان جهادگر در مقایسه با تأثیر بمب‌گذاری‌های انتحاری مردان این حجم خشونت بسیار جدی شمرده نمی‌شود. تا در مورد پیشینه بحثم که وقتی توضیح نمیدم، اما مفهوم سازی و چارچوب نظری. در که این نکته که تفسیر خاصی از جنسیت در جهاد وجود دارد و جهاد مردان به مراتب بیشتر از زنان اهمیت دارد، کلیدی برای فهم تمنیات زنان مهاجر غربی برای پیوستن به داعش و تشخیص پتانسیل تهدیدهای آنان است. جهاد به معنای واقعی کلمه یعنی تلاش، مبارزه و درگیری و ضرورتاً اشاره به مبارزه مسلحانه ندارد. با توجه به مفهوم کاترین وان ناب، جهاد زن به این معنی است که زنان به حمایت و پشتیبانی از مردان و بستگان خود با آموزش‌های ایدئولوژیک به فرزندانشان و تسهیل عملیات‌های تروریستی دست به اقدام سیاسی می‌زنند. زنان همچون مردان در جستجوی رسیدن به شرف و افتخار از طریق نهی به شهادت نیستند، بلکه شرف از دیدگاه زنان به معنای عز و آبروست. وانداب استدلال می‌کند که زنان مانند مردان علاقه‌مند به قدرت هستند، اما قلمرو عمل آنها محدود است به حوزه داخلی یعنی خانواده. تشویق خانواده و بستگان مرد به شهادت و تسهیل عملیات‌های جهادی به زنان قدرت و دسترسی به فضای عمومی را می‌دهد. بنابراین جهاد زنان اجازه می‌دهد که آنان تأثیری قوی بر حوادث جاری و نسل بعدی جهادگران داشته باشند. اگرچه که مبحث اجازه زنان به مشارکت در جنگ از سال 1990 طرح شده است، اما از لحاظ تاریخی زنان در جنگ شرکت می‌کردند. در این میان محمد خیر هیکل جهاد را در فرض الکفایه و فرض العین متمایز می‌کند. فرض الکفایه به معنای وجوب جهاد بر برخی از افراد جامعه است، اما فرض العین یعنی وجوب جهاد بر تک تک افراد جامعه. بدین ترتیب جهاد زن بستگی به ارزیابی داعش در تفسیر وضعیت فعلی آنان دارد. هرچند که ابوبکر ناجی در کتاب خود مدیریت توحش مانیفست داعش به نقش زنان در جهاد هیچ گونه اشاره‌ای نمی‌کند، اما نقش زنان در جهاد در دیگر دستورالعمل‌های حرکت‌های جهادی منتشر شده است. حامیان آنلاین داعش یعنی شاخه رسانه‌ای گردان الخنسا سندی را به نام زنان در دولت اسلامی با هدف روشن ساختن نقش زنان در داعش منتشر کردند. بدین معنا که در تعبیر آنان وقتی که وضعیت امت به 30 سال رسیده باشد بایستی زنان جهاد کنند. با این حال نه تنها اینترنت دستورالعمل برای زنان جهادی را فراهم می‌کند، بلکه این زنان در سیستم خواهرانگی سازماندهی می‌شوند. این سیستم خواهرانگی یا خواهری، اگه شما واژه مناسب پیدا کردین بعداً به من بگین که جایگزین کنم، یک حس تعلق خاطر را به زنان مهاجر داده و آنها را هدایت می‌کند که چگونه جهاد را تمرین کنند، چگونه فرزندان خود را به صورت ایدئولوژیک آموزش دهند و چگونه همسران و بستگانشان را برای عضویت در داعش متقاعد سازند. به این ترتیب سیستم خواهرانگی به آنها اجازه می‌دهد که دو چیز را به دست آورند. اولا با پیروی ایدئولوژی جهاد آنها وظیفه خود را دنبال می‌کنند و به واسطه آن بهشت را در آخرت و احترام را در دنیای کنونی به دست می‌آورند، و ثانیا آنها بر شوهر و فرزندان خود قدرت می‌گیرند. به علاوه وقتی که جهادگران زن همسران خود و درآمد خانواده را از دست می‌دهند، سازمان‌های جهادی وظیفه مراقبت از بیوه‌ها و فرزندانشان را بر عهده می‌گیرند. فرضیه‌های این مبحث. انگیزه زنان برای پیوستن به داعش ممکن است فراتر از انجام خالصانه یک وظیفه دینی باشد. لذا بایستی ترکیبی از تمنای توانمندسازی زن و رهایی او باشد. بر اساس مفهوم جهاد زنانه، زن ها ممکن است با قدرت گرفتن به شوهر و بستگان مرد خود به احترام در جامعه و همچنین به اجر الهی دست یابند. مخصوصا مهاجران زن جوانتر که در حقیقت اغلب نوجوان هستند، ممکن است به سمت داعش کشش پیدا کنند، چرا که مایل به کنترل زندگی خود هستند و در جستجوی هویت و تعلقاتشان بوده و در پی دستیابی به احترام به عنوان یک زن مسلمان در جامعه هستند. در غرب جوانترها از نظر تاریخی مستعد به رادیکال شدن می باشند و در فرایند خودیابی در پی فرار از جامعه و قوانین و عبور از محدودیت ها تلاش می کنند. با توجه به این مفاهیم ممکن است فرض شود که از طریق جهاد این زنان به دنبال دستیابی به نوعی از رهایی در خلافت جدید هستند. انگیزه زنان برای پیوستن به داعش به عنوان یک شکل از رهایی برخلاف مفهوم رهایی غربی تحلیل شده است. رهایی زنان غربی. برای بررسی بیشتر این فرضیه در این مقاله رهایی از دیدگاه غرب از منظر غربی آنچنان که در تعریف میریام وبستر آمده است مفهوم سازی شده است که رهایی بدین گونه تعریف شده: عمل یا فرایند رها شدن، آزاد کردن کسی از کنترل و یا قدرت دیگران. تعریف کامل: یک، آزادی از محدودیت، کنترل یا قدرت دیگری، مخصوصا آزاد بودن از اسارت. دو، آسوده شدن از مراقبت والدین و مسئولیت و قانون. سه، آزاد شدن از هر گونه نفوذ کنترل کننده به عنوان مثال تجارب و اعتقادات سنتی. بدین ترتیب از منظر غربی رهایی میتواند آزادی زن از محدودیت‌ها یا کنترل مفهوم سازی گردد. روش‌ها و داده‌ها. برای تجزیه و تحلیل محتوا 6 وبلاگ توییتر مجاهدان زن غربی برای دستیابی به انگیزه‌های آنان از پیوستن به داعش به مدت یک سال مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب شبکه‌های اجتماعی به دو دلیل بوده است. اولاً اجازه می‌دهد یک تصویر دقیق از تفکر زنان جهادی و جهان‌بینی آنها به دست آید. ثانیاً همزمان این ممکن برای ما فراهم می‌شود که نسبت به مکانیسم تبلیغات داعش به بینشی جدید دست یابیم. گفتگوی آنلاین بین یک دختر آمریکایی و استخدام کننده داعش و همچنین دو گزارش از روزنامه‌نگاران مبدلی که خود را به عنوان دختران نوجوانی معرفی کردند که مایل به عضویت در داعش هستند، این امکان را داد که چشم‌اندازهای متفاوتی از تفکیک تبلیغات داعش به دست بیاید. بنابراین داده‌های اولیه از طریق مهاجران زن غربی در شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. به علاوه با یک نفر که مدت 2 سال در اردوگاه‌های پناهجویان در عراق و سوریه مشغول به کار بوده، مصاحبه شده است. با توجه به دسترسی محدود و داده‌های ارائه شده در وبلاگ‌ها، تحقیقات بر 6 زن در یک دوره زمانی 1 ساله محدود شده است. گفتنی است این تحقیق فقط بر روی مهاجران زن انگلیسی زبان تمرکز کرده است که می‌تواند با انگیزه زنان عرب زبانی که از کشورهای عربی به عضویت داعش می‌آیند متفاوت باشد. مهاجران زن داعش که مجموعه داده‌ها را در بر می‌گیرند شامل این افرادند: الف، آنها خود به خود شناخته شدند. ب، به نظر می‌رسد در روی دوره زمانی مشخص اقداماتی در محدوده کنترل داعش داشتند و شواهد حضور آن افراد در سوریه یا عراق توسط حساب‌های آنلاین داعش یا عکس‌ها و گزارشات رسانه‌ها تأکید شده است. یافته‌ها. فرضیه این مقاله بر آن است که هدف زنان از پیوستن به داعش دستیابی به نوعی از رهایی است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که بسیاری از زنان در این تحقیق با عضویت در داعش به دنبال یک نوع رهایی هستند که این رهایی خود را در موارد زیر نشان می‌دهد. 1. داشتن غرور نسبت به سفر به سوریه و کنترل زندگی خود به عنوان مخالفت با عوامل فشار که در این موارد خلاصه میشه: الف، محدودیت‌های والدین که در جستجوی هویت در جامعه و داشتن احساس تعلق خاطر در سیستمی که خواهرانگی نقش مهمی ایفا می‌کند متجلی است. ب، احساس محرومیت در انتخاب به واسطه سنت‌ها که منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مستقل در مورد زندگی و آینده خود می‌شود. ج، شناخته شدن به عنوان قربانیان اسلام در کشورهای اروپایی و تمایل به آزاد کردن خود از محدودیت‌های غربی. 2. قدرت گرفتن و اعمال کنترل بر شوهران و خانواده‌های خود. 3. به دست آوردن احترام در جامعه به عنوان جهادگر زن. این مطالعه نشان می‌دهد که به دلیل تفاوت در نقش‌های مردان و زنان در داعش و آنچه که از زن‌ها انتظار می‌رود، زنان نمونه در این مقاله یک سری انتظارات جنسیتی از توانمندسازی دارند که با درک غرب از رهایی زنانه همخوانی ندارد. پس از ارائه جزئیات بیشتر یافته‌ها، نوبت به بحث در مورد فرضیه رهایی می‌رسد که به این ترتیب ما را به جنبه تبلیغات داعش هدایت می‌کند. این فرضیه‌ها: مورد اول، بر عهده گرفتن زندگی خود. الف، محدودیت‌های والدین. وقتی که زنان جوان و دختران در مورد خانواده‌هایشان می‌نویسند، اغلب گونه‌ای جدایی را به تصویر می‌کشند، گویی که توسط والدین خود درک نمی‌شوند. به عنوان مثال، ام لیک می‌نویسد: بله، نقاب من امروز رسید. من واقعاً اهمیتی نمی‌دهم که نظر والدین من در مورد آن چه خواهد بود. این احساس که توسط والدین محدود می‌شوند، اغلب دختران 15 ساله را سوق می‌دهد که به سوریه سفر کنند و سرانجام مسئولیت زندگی خود را بر عهده گیرند. عادت والدین خانه از این به بعد جای خود را به خانواده‌های جدید در سیستم خواهرانگی در داعش می‌دهند. املیس چنین می‌گوید: خانواده جدیدی که شما به دست می‌آورید، در عوض از دست دادن آنهایی که پشت سرشان گذاشته‌اید، همچون مرواریدن در برابر صدف. قدرت خواهری در اینجا قطعاً بیشتر است و نشان داده است که در مشکلات آن کسی که هیچ رابطه خوبی با شما ندارد، در صورت نیاز و بروز هر گونه مشکلی خواهر مسلمان توست. بسیاری از این افراد معتقدند پیوند میان خواهرها نسبت به هر چیز دیگری که قبلا شناخته بودند به مراتب قوی‌تر است و آنها را در یک جامعه واقعی‌اند و نه چیزی شبیه روابط جعلی که در خانه‌های اروپایی خود داشتند. مثلا ام عثمان چنین می‌نویسد:
اگه اجازه بده من میخونم بعد چون این مقدار فکر کنم داره طولانی میشه اینجوری بعد حیف میشه، یعنی ما به همه مطلب شاید نرسیم. یه مقداری یافته‌ها رو به طور موردی گزارش بدین، فکر کنم که
باشه. البته فکر کنم شاید 5 دقیقه طول نکشه. مثلا عثمان چنین می‌نویسد: دیدن خواهر واقعی که فقط فی سبیل الله فعالیت می‌کند واقعاً یک لحظه حساسی است. هنگامی که شروع به گفتگو با آنها می‌کنید، خواهران همه چیز را با شما به اشتراک می‌گذارند و همیشه از شما مراقبت می‌کنند و برایتان التماس دعا دارند. مورد بعدی، انتخاب آزادی. گروه‌های همچون داعش می‌توانند همچنین نوع خاصی از آزادی از سنت‌های مردسالانه و فرهنگی را ارائه دهند. وقتی که در خانواده‌های سنتی مسلمان ازدواج مجدد بعد از طلاق مشکل است، در قلمرو جهادی این ممنوعیت اعمال نمی‌شود و بیوه زنان بعد از مرگ همسر جهادی خود بلافاصله ازدواج می‌کنند و این زنان پاک و خالصند و قابل ازدواج، چرا که خواستار جنگند. این زنان اغلب خلافت اسلامی را به عنوان قلمرو آزادی می‌بینند. ایده سفر به خلافت برای دیدار با یک جهادی و انتخاب او برای ازدواج در نظر زنان یک گام فریبنده استقلال است. املیس اینچنین می‌نویسد: با دقت شریک خود را انتخاب کن. نتیجه یه چنین امکاناتی: عمر عبدالله معتقد است ازدواج در اینجا زیباترین امور است. بیشتر ازدواج ها چند فرهنگی است: نیمه سوئدی، نیمه افغانی، نیمه نیجری، نیمه اندونزیایی، مالزیایی و مراکشی و غیره، همگی زیر لوای لا اله الا الله. الف، قربانیان شناخته شده در کشورهای غربی. زنان مسلمان در کشورهای غربی از نظر مهاجران زن اغلب قربانی هستند و به عنوان یک زن ستم دیده بدون حقوق شناخته می شوند و اغلب فاقد احترام از جانب زنان و مردان غیر مسلمان. یک رفتار خشن نژاد پرستانه که تاثیر مستقیمی بر زنان مسلمان دارد که بیشتر از جانب مردان قابل رویت است. بنابراین به وسیله سفر به سوریه و عراق و برای گرفتن یک نقش مهم و محترم در خلافت جدید، آنها در بین هدفند که کنترل زندگی خیش را در دست گیرند. بسیار از آنها مشتاقند که خود را به عنوان یک زن به تصویر بکشند و اغلب کلیشه های غربی از زن مسلمان ستم دیده را به تمسخر می گیرند. آملیش می نویسد: ما برای مادر بودن و همسر بودن آفریده شده ایم. برخلاف شما که جامعه غربی دیدگاه های شما را با یک ذهنیت فمینیستی مخفی بسته است. این نکته مهم است که دریابیم حجاب به عنوان یک شکلی از سرکوب شناخته نمی شود، بلکه به عنوان یک نوع عملی از آزادی و ایمان است که برای یک زن مسلمان احترام و شأن را به ارمغان می آورد و همچنین نیز نمادی از قدرت بر همسرانشان را نشان می دهد که به عنوان یک زن مسلمان شایسته اسلام حقیقی را دنبال می کنند. داعش می تواند فرار از این وضعیت بسته زن مسلمان در غرب را به نام رهایی زنان ارائه دهد. اغلب این زنان نسبت به غرب اظهار تأسف می کنند. املیس چنین می گوید: شاهد نومیدی، شکست و یأس تمام جهان، تمام مردم، تمام مسلمین هستیم، علی‌رغم هر گونه حمایت و پشتیبانی بین المللی. مورد بعدی، کسب قدرت بر شوهران و خانواده هایشان. عواملی که می تواند مستقیما از مفهوم جهاد زنانه حاصل شود، انتظار کسب قدرت بر خانواده هایشان است. در این خصوص شمس می نویسد: تو موقعیت و جایگاه من را به عنوان یک زن بالا برده ای و از یک دختر به یک مادر تبدیل شدم و قوی گشتم. املیک می نویسد: خواهری نقش بسیار مهمی است و حتی برادران می دانند که آنها همچون زنان قادر و توانا آفریده نشدند. این بخشی از فطرت و طبیعت ماست که مادر و همسر باشیم، همچون چهار زن بزرگ در اسلام: خدیجه، آسیه، مریم و فاطمه. بنابراین ما به عنوان زنان مسلمان باید این چهار زن را الگوهای خود تلقی کنیم که این بیشترین نعمت الهی است. آنچه که این چهار زن را این گونه منحصر به فرد می سازد آن است که آنها بزرگترین مردان را پرورش دادند. آنها بردگان راستین الهی را پرورش دادند. نقش آنان به عنوان مادر بسیار مهم بوده، از آنجا که آموزش های آنان در آینده فرزندانشان نتیجه داد که از طریق آن به اجر بیشماری دست یافتند. شما ممکن است با صرف سالها شب زنده داری اجر بیشتری به خاطر مادر بودن و تربیت فرزندانتان به خاطر خدا به واسطه انجام عملیات های شهادت طلبانه به دست آورید. املیک. احترام در جامعه. اغلب مکررن شاهدیم که زنان در شهر حالهای خود مهاجران را نصیحت می کنند که به محض ورود به قلمرو داعش ازدواج کنند. تنها به این علت که داعش موقعیت به عنوان همسر و مادر مهاجران بودن تنها به این علت که داشتن موقعیت به عنوان همسر و مادر مهاجران بودن دارای شرف و افتخار بزرگی است. املیس در این باره می نویسد: من به تمام خواهرانم اصرار می کنم که بیایند و شرف و افتخار حقیقی را به دست آورند به واسطه زندگی تحت قانون شریعت، آن هم به وسیله ازدواج با یک مردی که خدا را قبل از خواسته های خود قرار می دهد و در خط مقدم احیای اسلام است. بزرگترین شرف و افتخار برای آنها این است که همسران و پسرانشان به عنوان یک شهید بمیرند. ام خطاب می نویسد: بعد من محتاج به دانستن این نکته بود که همسرم این دنیا را در راه خود ترک کرده است. همچنین می گوید: زندگی ادامه دارد. حقیقتا من همسر شهیدی را ندیدم که نسبت به اجر الهی مایوس باشد. این شرف و افتخار بزرگی است که خدا به ما ارزانی می‌دارد. بنابراین این زنان از انتظار شرف و احترام در جامعه برای تشویق سایر زنان به پیوستن به داعش و تبدیل شدن به جهادگران زن استفاده می‌کنند. بحث بعدی بحث رهایی هست. خانمی به اسم مسلمه عروس بهش در سال 2015 این چنین می‌سراید که تو به من مینگری و به راحتی مرا ستم دیده می‌خوانی، آن هم فقط به خاطر طرز پوششم. تو مرا نه به خاطر آنچه که در درون من است می‌شناسی، بلکه مرا به خاطر لباس‌هایی که با غرور پوشیدم قضاوت می‌کنی. تن من از آن چشمان تو نیست، تو باید با ذهنم حرف بزنی و نه با قالب زنانم. من یک فردم و برده مردان نیستم و این تنها خداست که به دو مشتاقم. مرد من به من نمیگوید که این گونه بپوشم، بلکه قانونی است از طرف خدا که اطاعتش میکنم. ستم دیدگی چیزی است که من واقعا آن را نمیخواهم. با آنچه که انجامش میدهم برای به دست آوردن آزادی است که سالها پیش به من داده شده است، با حقی برای امید داشتن، حقی برای رشد کردن. میخواهم از کوهها بالا بروم یا از دریاها بگذرم و ذهنم را در تمام سطوح گسترش دهم، تنها برای خدا که به ما آزادی داد، آنگاه که اسلام را برای من و تو فرستاد. جرالدین کاسود، محقق دانشگاه فیربورگ، معتقد است این زنان نمیخواهند که خود را در احساس فمینیستی رها سازند، زیرا فمینیسم مفهومی غربی است که تصویر زنان جهادگر را در خود منعکس نمیکند. هدف جهادگران زن برابری جنسیتی نیست، چرا که آن را به عنوان یک ریاکاری و دوری درک میکنند. به جای آن زنان در جامعه داعش خود را به عنوان یک مکمل مرد تلقی میکنند. اگرچه که کاسود معتقد است ممکن است برخی به فمینیسم اشاره کنند، اما میتوان آن را عنوان نامناسب دانست، چرا که این اصطلاح دقیقاً توسط فمینیست های مسلمان به کار برده میشود که برای برابری جنسیتی تلاش دارند. میتوان پیشنهاد داد که آن را اسلامیسیتیشن یا آزاد شدن از اسلام بنامیم. یافته حاکی از آن است که زمانی که این زنان به داعش میپیوندند به وسیله مدینه فاضله در خلافت اسلامی فریفته میشوند و خواستار تعدیل در جامعه اسلامی هستن. لذا به دلیل احساس غریبگی در همه جا و ستم دیدگی این زنان میخواهند که نقش‌های جنسیتی را در جامعه تغییر دهند، اما نمیخواهند که جایگاه مردان را بگیرند. به هر حال آنها در الگوسازی خود همچون خواهران و یا همسران پیامبر هستند. در که این واقعیت بسیار مهم است که اشکال تفکیک جنسیتی توسط گروه‌های همچون داعش به سختی اعمال می‌شود که میتواند برای زنانی که به شدت به دیدگاه اسلامی افراطی معتقدند جذاب به نظر برسد. به عنوان مثال اگر گردان‌های زنانه الخنسا و ام ریان را که در علاقه سوریه فعالیت می‌کنند در نظر بگیریم، هدف این گردان‌های زنانه آن است که اطمینان حاصل کنند زنان امور شریعت اسلامی را به درستی دنبال می‌کنند و در صورت عدم موفقیت آن زنان را مجازات می‌کنند. لذا جهاد تنها وظیفه مردان نیست، بلکه زنان نیز بایستی سهم خود را ادا کنند. ابو محمد یکی از مسئولان رسمی داعش توضیح می‌دهد که ما به زنان امکانات و تسهیلات مورد نظر را داده‌ایم که از اختلاط مردان و زنان جلوگیری کنند. این مکملی در کار است که تفکیک جنسیتی را توجیه می‌کند، در حالی که علی ظاهر وظیفه‌ای برای پیشرفت زنان جهادی جاه‌طلب و بلندپرواز را در سلسله مراتب داعش فراهم می‌کند. زنان در تشکیلات و گردان‌های زنانه ممکن است بدین ترتیب قدرت و احترام زیادی را به دست بیاورند، اما آیا این حقیقتاً رهایی زنانه است؟ با در نظر گرفتن مفهوم رهایی غربی میتوان گفت این زنان هستند که به طور کلی یک آزاد از محدودیت، کنترل و یا قدرت دیگری هستند، آن هم به شیوهی که کنترل در اختیار را در دست میگیرند. میتوانند فرماندهی یک گردان یا تشکیلات زنانه بوده و تمرین قدرت در دیگری داشته باشند، حتی اگر این اعمال قدرت در زنانه دیگر باشد. دو، راحت شدن از مراقبت والدین و آسودگی از مسئولیت‌ها به وسیله توانایی در اتخاذ تصمیم و اجرای فعالیت‌هایشان بدون حمایت و سرپرستی مردانه. سه، آزاد شدن از هر نفوذ کنترل کننده همچون سنت‌ها یا باورها، زیرا اقدامات آنها به وسیله اخلاقیات و روحیات سنتی که با یک تفسیر سخت از اسلام هدایت می‌شود. به این ترتیب حتی اگر این زنان قدرت و احترام را به دست آورند، آنها همچنان در یک سیستم کاملاً مردسالارانه محدود هستند که قادر به گریختن از آن نمی‌باشند. با این حال برخی از پژوهشگران غربی بر این باورند که این تشکیلات و گردان‌های زنانه به طور کامل زنان را درگیر جنگ می‌کنند، اما مطابق با مفهوم جهاد زنان تشکیلات و گردان‌های زنانه حداقل در یک مورد در هیچ اقدام تروریستی دخیل نیستند، بلکه نقش اصلی آنها محدود به اجرا و انجام عملیات ضد شورش در نواحی تحت کنترل داعش است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این زنان در گردان‌ها و تشکیلات زنانه شرکت می‌کنند و علی‌رغم قدرت توانایی آنها در کنترل امور، با این وجود مساوی با مردان در نظر گرفته نمی‌شوند. با این حال درک اسلامیسیپیشن یا آزادی از اسلام رد مفهوم رهایی در معنای غربی است. اگر در یافته های این مقاله در مفهوم رهایی غربی دقت بیشتری شود، می توان بیان کرد که مهاجران زن برای پیوستن به داعش ممکن است این گونه احساس کنند که آنها آنها به واسطه ترک خانواده های غربیشان آزاد از محدودیت، کنترل یا قدرت دیگری هستند. دو، رها شدن از مراقبت والدین تا در نهایت کنترل زندگی خیش را در دست گیرند. سه، مراقبت والدین ممکن است به طور موقت از بین برود، اما اکثر این زنان با جهادگران داعش ازدواج می‌کنند که به ترتیب خیلی زود مجدداً تحت حمایت مردان در خواهند آمد. گفتنی است بسیاری از مهاجران زن اذعان کردند که زندگی در دولت اسلامی بسیار مشکل است. به این ترتیب تمام محدودیت‌های آنان به مراتب با محدودیت‌های سخت‌تر دیگری جایگزین خواهد شد. سه، نفوذ و کنترلی که از عقاید و ایدئولوژی حاکم بر حکومت اسلامی به دست می‌آید، در منظر غربی از رهایی زن به دور است.
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. گلوانی.ir